بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این دوران امر بین وجوب حج و وجوب اداء دین. به این قسمت بحث رسیدیم که ادله‌ای که دلالت دارد بر این که حج بر اداء دین مقدمه، اینها رو بررسی بکنیم. تا به حال دو دلیل رو بررسی کردیم و مناقشه در هر دو دلیل رو عرض کردیم. اجازه بفرمایید. حالا قبل از این که وارد دلیل سوم بشیم، دو نکته رو به عنوان تکمیل مباحث قبل عرض بکنیم، چون دیروز بعد از درس بعضی از آقایون که سوال فرمودن دیدم باز لازمه که عرض بشه. ببینید، راجع به دلیل اول که عرض کردیم، مرحوم نراقی، مرحوم آقای خویی قدس سرهما می‌فرمان اینجا کسی که یک پولی داره یا باید با او اداء دین کند یا حج، بر چنین شخصی صدق استطاعت می‌کنه. مرحوم سید فرمود در اونجایی که دین حال باشد یا مؤجل باشد، اما مؤجلی است که مدیون اطمینان به تمکن از ادا در زمان خودش نداره، سید فرمود در این دو صورت استطاعت وجود نداره. خب اینجا ما خیلی بحث کردیم و باز میخوایم این نکته رو عرض بکنیم. ببینید، ما وقتی میگیم روایات استطاعت شرعیه رو میگه، خب وقتی روایات استطاعت شرعیه رو میگه، میگه لهو زادون و راهله، لهو ما یحجبه. خب اینجا لهو ما یحجبه موجوده، استطاعت شرعیه وجود دارد. لذا اگر کسی از اول بگه آقا استطاعتی که از شرایط حج است استطاعت شرعیه است، خب اینجا استطاعت شرعیه وجود داره. اما اگر کسی بگه آقا ما چیزی به نام استطاعت شرعیه نداریم و اون چه که هست استطاعت عرفیه است، عرف باید بگه مستطیع باشه، و حتی ممکنه بیاد بگه اون چی که تو این روایات هم وارد شده، اینا همه بیان همان استطاعت عرفیه است، اون وقت اینجا اگر به عرف مراجعه کنیم، عرف میگوید کسی که دینش حاله یا مؤجلی است که وثوق از تمکن از ادا ندارد، اینجا مستطیع نیست. عرف مسلمی رو مستطیع نمیدونه. ولی اون وقت حالا ببینید اینجا متن عروه رو که شما ملاحظه میکنید، سید در عروه میگوید لعدم صدق الاستطاعه. مرحوم آقای خویی، و عرض کردم قبل از مرحوم آقای خویی، مرحوم نراقی، مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیهم، اینا میگن استطاعت صدق میکنه. خب اگر بگیم استطاعت عرفیه است، خب همه باید بگن صدق نمیکنه، چون کسی که دین حال داره که استطاعت عرفی نداره الان. اما اگر گفتیم استطاعت شرعیه است، اون وقت یه عده‌ای میگن که آقا در استطاعت شرعیه، باز اگر گفتیم استطاعت شرعیه است، الان لهو ما یحجبه موجوده. و باز ببینید اینا رو ما دیروز عرض کردیم، تأکید میکنم برای این که خلط نکنید. وقتی ما دیروز عرض کردیم که شما در بحث استطاعت چرا میایید مواردی رو استثناء میکنید، میگید خانه استثناست، مرکب استثناست، اینا رو استثناء میکنید. کی استثناء میکنه؟ خود عرف. گفتیم حتی اگر روایتی هم نداشته باشیم، عرف این موارد رو استثناء میکنه. اما عرف دین رو نمیتونه بیاد از استطاعت شرعی استثناء بکنه. و همین مقدار که استثناءش از استطاعت شرعی برای ما مشکوک باشه که هست، و اگر مشکوک نبود که این بحثا به وجود نمی آمد، همین کفایت میکنه در مسئله. اون مطلب رو با اون مطلب اصلی خلط نکنید. پس ببینید سید که در عروه میگوید لعدم صدق الاستطاعه، به نظرم سیدم از اونایی است که استطاعت عرفیه رو قائله، یا باید اونجا اصلا تعلیقه زد که بنابر این که ما استطاعتی که از شرایط در حج استطاعت عرفیه بدانیم، این تعبیر سید تمامه. اما اگر استطاعت را استطاعت شرعی دانستیم، این تعبیر دیگه تعبیر تمامی نیست. بفرمایید.
استطاعت اینجا استطاعت شرعی باشه. خود شما در سال گذشته فرمودید که استطاعت شرعی ما درست می‌تونه استطاعت شرعی، ولی همون عباراتی که معصوم در روایت ذکر می‌کنه به معنای عرفیش رجوع
نه، یعنی مصداقیتش عرف باید درسته. به دعای شریعت مصداقیتش عرف باید بگه. شعر میگه لهو ما یهجبه، اما الان کی باید بگه این لهو ما یهجبه داره؟ عرف. عرف الان میگه داره، میگه پوری که باش حج برود داره یا نه؟ بله اینش رو باید. اما اینی که دین از این استثناس یا نه، این توی استطاعت شرعیه نیست. چیا؟ باز عرف در استطاعت عرفیه نمیگه، اما وقتی استطاعت معنی شرعی داره، عرف دیگه نمیتونه دخالت بکنه درش. که
آقای خویی در آیه شریفه ولی لعلمنا اونجا ایشون فرمود اینجا استطاعت عقلیش نه عرفی نه شرعی.
نه خب اینا رو دیگه خیر، ما همه اینا رو بحث کردیم. ما ایشون باز آقا این دقت داشته باشی، ایشون فرمود استطاعت در آیه عقلیتون، مرحوم والد ما فرمود عرفیتون، اما همه اینا قبول دارن استطاعت تو روایات استطاعت شرعی است. خب این یه مطلب که در تکمیل اون دلیل اول. اما در دلیل دوم اینجا چون مرحوم آقای شاهرودی عرض میکنم که مطالبی رو دارن و حیف هم آمد که باز این مطالب ایشون رو اینجا نگیم، این مطالب رو هم عرض کنیم وارد دلیل سوم بشیم. در دلیل دوم، دلیل دوم بر تقدیم وجوب حج بر وجوب اداء دین این بود که حج اهم است از اداء دین. از باب اهمیت ما بیاییم مقدم بکنیم. و گفتیم دلیل اهمیتش چیه؟ دلیل اهمیتش این تعبیراتی است که در حج آمده، و من کفر فان الله غنی عن العالمین، یا اون تعابیری که در روایات آمده، اینا همه مجموعا کشف از این میکنه حج اهمه. خب مرحوم آقای شاهرودی در کتاب الحج عرض میکنم که در همون جلد اول صفحه 120 ایشون دو اشکال مهم آوردن اینجا. اولین اشکال می‌فرمایند مسئله رجوع به اهمیت که از مرجحات باب تزاحمه، در تزاحم امتثالیه. یعنی در جایی که دو تا واجب از نظر امتثال مکلف نمیداند که کدام یکی از اینها رو قدرت بر امتثال هر دو نداره، اما حالا کدوم رو امتثال بکنه، میگیم آقا اونی که اهمه امتثال کن. اهمیت و تقدیم الاهم علی المهم، این در تزاحم امتثالیه. اما آقای شاهرودی میفرمایند که اینجا تزاحم فی مقام الجعل و تشریعه، یعنی اصلا نمیدونیم اینجا شارع، کسی که یه پولی داره، از یه طرف دین داره، از یه طرف مسئله حجه، اصلا نمیدونیم شارع در اینجا حج رو بر این واجب کرده، دین رو بر این واجب کرده، در زمان واحد هر دوش واجب است، تا بگیم خب حالا قدرت بر امتثال نداره و بشه تزاحم امتثالی. میفرمان اینجا یه مرحله قبل از تزاحم امتثالیه، میفرمان تزاحم در مقام جعل و تشریعه. خب اجازه فرمایید الان عرض میکنم، عرض میکنم، اجازه فرمایید. عبارت ایشون این است که ان مثل مفروض المقام یکون من التزاحم فی مرحله الجعل و تشریع. حالا ممکنه که مثلا در کلمات دیگران مثل مرحوم آقای صدر و اینها از این تزاحم در مقام جعل، تزاحم ملاکی ازش تعبیر بشه، بعید نیست حالا، اما ایشون می‌فرمان اینجا تزاحم در مقام جعل و تشریعه. لا من تزاحم الخطابین الذي قلنا فيه بتقدم ما هو الراجع منهما بعهد المرجحات المخصوصه المرجح لعهد الخطابين، که همون تزاحم در مقام اشتغال باشه. ایشون می‌فرماد اینجا، حالا نکته‌ای که باز یه مقدار تکمیل کردن فرمایش خودشون، می‌فرمان ما یه مرجحاتی در باب تزاحم داریم، 4-5 تا مرجحه که ما هم در اصول مفصل بحثشو کردیم، که یکیش این است که اهم بر مهم مقدم است، ما لیس له بدل بر ما له بدل مقدمه، مشروط به قدرت عقلیه بر مشروط به قدرت شرعیه مقدمه. این میشه مرجحات باب تزاحم امتثالی. میفرمان اینجا در ما نحن فی، در مسئله حج و دین، مسئله مرجحات باب تزاحم امتثالی مطرح نیست، چون اینجا تزاحم در مقام جعل و تشریعه. و بعد میفرمان و دون المرجحات التي ترجح بها احد البینتین علی الاخرى. ایشون میفرمان ما یه جای دیگه در فقه داریم، اونجا هم بحث مرجح مطرحه، اگر دو تا بینه با یکدیگر تعارض پیدا کنن، فقها آمدن برای تقدیم یکی از این بینتین بر بینه دیگر مرجحاتی ذکر کردن، این دو. و غیر المرجحات التي يرجح بها احد اليدين على الاخرى، اگر دو تا ید با هم تعارض کردن، اونجا آمدن برای تقدیم احد اليدين بر دیگری مرجحاتی آوردن. 3-4 و غیر المرجحات التي ذكروها في ترجيح احد الخبرين، در باب تعارض دو تا خبر اگر یکی موافق عامه باشه، مخالف عامه باشه، مشهور موافق مشهور، مخالف مشهور، میفرماید هیچ کدوم از این مرجحاتی که در این 4 باب آمده اینجا نمیان، اینجا تزاحم در مقام جعل و تشریعه. یعنی میخوان بفرمایند که یا وجوب حج رو شعار جعل کرده اینجا، یا اداء الدین. حالا ببینید، نمیشه گفت ایشون منظورش این است که اینجا حتما مسئله تعارض مطرح بشه، یعنی بگیم اینجا دلیل وجوب اداء دین با دلیل وجوب حج تعارض میکنن. بله، ما این تعبیر رو تو کلمات استاد ایشون مرحوم ناینی داریم که در تعارض اینها تنافی در مقام جعل دارن، در مقام جعل بین اینها تنافیه. اما ایشون نمیخواد بگه تنافی اینجا وجود داره، برای اینکه در وقت خود شارع هم وجوب حج رو جعل کرده به نحو کلی، هم وجوب اداء دین رو جعل کرده. شما در بحث صلات جمعه میگید که آقا دو تا روایت داریم، یه روایت صلات الجمعه در زمان غیبت مثلا واجبتون، یه روایت میگه محرمتون، میگه آقا یکیش جعل شده، یعنی یکیش هم دروغه. یعنی حتی در بحث تعارض بعضیا میگوین ما علم اجمالی به کذب عهده ما داریم. شاید حالا در فرق میان تعارض و تزاحم 5-6 تا فرق وجود داره، یکی از فرقهایی که بعضیا قائلا همینه، میگن آقا در تزاحم علم به کذب عهده ما نیست، اما در تعارض علم اجمالی به کذب عهده ما داریم. خب اگر ما این رو ضابط قرار بدیم، نمیشه بگیم که مرادشون از این تزاحم تعارضه. نمیتونیم بگیم آقا یا وجوب حج دروغه یا وجوب اداء دین دروغه، نه هر دوش درسته. منتها ایشون حالا باز اینجا تعبیر به تزاحم میکنه، میخواد بفرماید خود شارع گرفتار تزاحم اینجا. خود شارع، حالا این تعبیر شاید از باب زیغه در تعبیره، بالاخره شارع این دوتا هر دو ملاک دارن، هم اداء الدین ملاک دارد هم وجوب حج ملاک داره. در باب تزاحم هم هر دو اگر ملاک داشته باشن، این ملاک برای تحقق تزاحمه. منتها تزاحم عند الشارع، در تزاحم عند الشارع دیگه نمیتونیم بگیم شارع اهم را بر مهم مقدم میکنه، اختیارش با شارعه. شارع یا این رو قرار داده یا او رو قرار داده. لذا نمیشه گفت مراد ایشون تعارضه، حتما مرادش تزاحمه، چون هر دو ملاک داره. منتها تزاحم مربوط به امتثال مکلف نیست. اون چه که الان رایجه و شایعه، وقتی ما میگیم آقا اینجا تزاحمه، منشأ تزاحم عدم و قدرت المکلف بر امتثال هر دوست. اینجام درسته پول به اندازه ایست که یا اداء دین باید بکنه یا حج، بدون میشه گفت آه پس اینا میشه تزاحم، چون قدرت بر امتثال هر دو نداره. ولی آی شاهرودی میفرمان نه، یه مرحله قبل از اینه، یعنی تزاحم منشأش خود مکلف نیست، مربوط به شارعه، ولو هر دو هم ملاک داره، اما شارع باید یکی از این دوتا رو جعل کرده باشه. این اولین مطلبی که عرض میکنم. به نظر من خیلی جون دقت فرمودن. یه وقتی هم عرض کردم خدمت آقایون، مرحوم والد ما رضوان الله علیه میفرمودن که یه وقتی من سوال کردم، چون ایشون در تمام حججشون هم فرمایشات آقای خویی رو متعرض میشدن هم فرمایشات مرحوم آقای شاهرودی رو، ایشون نظرشون بود که آقای شاهرودی اقواس از عرض میشود که در فقه از مرحوم آقای خویی. حالا بعدن هم دیدم بعضی از همین آقایون عرض میشود که بزرگان هم همین نظر رو دارن. خب خیلی هم عکس این رو نظر دارن. یعنی ببینید ما تا حالا تزاحم رو چی میگیم؟ میگیم آقا، میگیم اگر هر دوش ملاکی داره، یعنی شارع اینجا هم میتواند، یعنی وجوب حج رو جعل کند یک، یا وجوب حج رو جعل نکند وجوب اداء دین رو جعل کند. تعارض نیست، نه همین رو خب عرض بکنم. تعارض این است که یکیش ملاک داره. شما وقتی میگید صلات الجمعه واجبتون، صلات الجمعه محرمتون، یکیش ملاک داره. ولذا عرض کردم علم اجمالی به کذب عهده ما وجود داره. در ماننفی اینطور نیست، نه در ماننفی، در ماننفی اگر شارع حج جعل کنه، جعلش درسته، ملاک داره. اگر اداء الدین رو جعل کنه اونم جعلش درسته و ملاک داره. نه اجازه بفرمایید، نه یکیش نی بله، وقتی میگیم تزاهم در مقام جعله یعنی شارع یکی آورده، اما بحث این تعارض نیست، ولی اصلا مرجعات باب تعارض نمیاد اینجا. نه همینه دیگه. نه ببینید، ما در باب تعارض میگیم مرجعات باب تعارض، خود آقای شاهرودی بیان میکنه و درست حقم با ایشونه. شما اینجا مرجعات باب تعارض میتونید بیاری؟ یعنی در اینجا، در اینجا نه مرجعات باب تزاهم امتثالی رو میتونید بیارید؟ عرض کردم بله نمیشه. خب حالا داریم مدعای ایشون رو میگیم، مدعای ایشون رو داریم میگیم. چی؟ نه مشکل پیش نمی آمد. نه ببینید، مشکل در تزاهم امتثالی ناشی از عدم قدرت این مکلفه. حالا به حیث این که این به حیث تو کلمات ناینی زیاد آمده، به حیث این که اگر قدرت بر هر دو رو داشت هر دو رو باید انجام میداد، درسته؟ اما اینجا آقای شاهرودی میگن اینطور نیست. اینجا میخوان بگن شارع در مقام جعل هم وجوب حج ملاک داره هم وجوب اداء دین. شارع باید ببینیم چه کار کرده. شارع در اینجا کدام یکی از این دوتا را جعل کرده؟ جعل اولیش که موجوده در مورد این مکلف، الان باید ببینیم که آیا وجوب. نه در تمام، نه 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 موارد در تمام موارد تزاهم این چنین نیست. شما انقذ الغریق دو تا غریقن دارن غرق میشن، وجوب نجات هر دوشون موجوده، شما قدرت برای امتثال هر دو ندارید. یکیش نه 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 اونجا هر دو رو جعل کرده. اونجا شارع هم نجات این رو واجب کرده بر شما، هم نجات او رو. اینجا این نیست. خب حالا ببینید، من دارم مدعای شاهرودی رو میگم و دارم تلاشم میکنم دفاع کنم. ببینم شما چی میفرمایید. آقای شاهرودی میفرماید اینجا، ببینید این خودش یه مطلب خوب و تفتن خوبیه. میخوان بفرمایند این مرجعات باب چهار باب رو در فقه ایشون در اینجا آورده، چهار باب رو، مرجعات باب تزاهم، مرجعات باب بینتین، مرجعات باب یدین، مرجعات باب تعارض. میفرمان هیچ کدوم اینا اینجا جریان پیدا نمیکنه. حالا ببینید این فرمایش ایشون، عرض میکنم که ایشون در اشکال دوم میفرمان حالا سلمنا که ما نهنفی از باب تزاهم بین الخطابینه. نسبت به اشکال اول ایشون میشه این جواب رو داد که بالاخره ما الان در اینجا یه وقت شما این دوتا دلیل رو هنوز نداشتید، اطلاق این دوتا دلیل هم در اختیارتون نبود، این حرفا درست بود. اما ما میگیم که آقا اون چه که تزاهم امتثالی را درست میکنه دوتا اطلاقه. یجب الحج میگه بر تو حج واجبه، اهم از این که اداء دین واجب هست یا نیست. اداء دین واجب است، اهم از این که حج واجب است یا نه. اطلاق هر دو دلیل اینجا موجوده، یعنی ما دیگه فارغ از شارع شدیم. ما شارع رو اینجا پشت سر گذاشتیم، ما دیم جلو شارع فرموده عد دینک یجب علیک الحج، شارع هر دو رو فرموده. یعنی اگر اینجا هیچ رایی نداریم که، یعنی اصلا میخوام اشکال به ایشون هست که شما از کجا میاد میگید اند شارع وجود داره؟ فرمایش ایشون قابل تصویر هست. بله قابل تصویر که شارع در نزد خود شارع تزاهم ملاکی ایجاد بشه، ولی الان ما از کجا میتونیم بگیم در این مرحله است؟ ما الان هستیم و دو تا دلیل عد دینک یجب علیک الحج هر دو اطلاق داره، این اطلاق ها موضوع تزاحم رو درست میکنه. این جواب از اشکال اول ایشون. اما میان سراغ دوم، اجازه فرمایید آقای مقدس، وقت داره میگذره. در اشکال دوم ایشون میفرماید شما بر فرضی که بگیم ما نحن فی از باب تزاحم امتثالیه، که خود ایشون تعبیر تزاحم خطابه این میکنن، تزاحم خطابی، این دوتا خطاب برای مکلف ایجاد تزاحم کرده، اطلاق این دوتا خطاب، میفرمان از کجا میخواید بیاید اثبات کنید که حج اهم است از اداء دین؟ میفرمایند که میفرمان چهار راه، بذارید آیا شیخ، میفرمان چهار راه وجود دارد برای اینکه حج اهم است از اداء دین. یک، کون احده ما من الکبائر المکفره والآخر من الکبائر المکفره. بگیم آقا ترک الحج من الکبائر، ترک و اداء دین هم من الکبائر، هر دوش از کبائره، منتها ترک الحج از کبائر مکفره است. این مکفره را از کجا آوردن این تقسیم رو؟ از آیه شریفه. آیه شریفه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. یعنی خود این آیه شریفه میاد برای ما کبائر رو دو دسته میکنه، یک کبائر مکفر، یه کبائری، یعنی یه کبائری که ترکش مکفره، نه خودشا، ترکش مکفره، یه کبائری که نه این مکفر است. اون وقت میخوان بفرماین که اون کبائری که سبب میشود خدای تبارک و تعالی اگر انسان ترک بکنه، اگر انسان یک کبیره رو ترک کنه، سبب میشود که کبائر دیگرم مکفر شود، اونا پوشیده بشه. اون وقت بیاییم بگیم آقا ترک الحج من المکفر است، اما ترک و اداء دینم مکفره. مکفر یعنی اگر کسی دینشو نداد بعدن رفت یه کار خوبی انجام داد، اون کار خوبش هم ممکنه ترک یه کبیره باشه، میاد او رو میپوشونه. لذا از این جهت بیاییم بگیم حج مقدمه. این یک راه ایشون. بله بله، وقتی فعل الحج، وقتی ترکش این چنینه، خود حج هم از اداء الدین مقدمه بر اون میشه. این نه، این مکفر، نه نه، عرض کردم ما این مکفر و مکفر ربطی به اون کفر در آیه نداره. مکفر آیه رو خوندم دیگه، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن، آیه میفرماد ان تجتنبوا، حالا عرض میکنم، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر. یعنی کبائر دو قسمه، یک کبائری است که ترکش موجب ارزشت که پوشوندن بقیه گناهانه، و اون بقیه گناهان هم ممکنه بعضیش داخل در چی باشه؟ کبیره باشه. یعنی لازم نیست که اون بقیه گناهان همه صغائر باشه. پس او می شود مکفر، این می شود مکفر. کبائر ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. حالا ببینید، یک بیان این است که این سیئات در مقابل کبائر سیئات میشه گناه صغیره، یک بیان که قبلا ما این آیه رو بحث کردیم، سیئات اعم از کبیره و صغیره است. اون وقت باید بیایم بگیم اگر سیئات اعم از کبیره و صغیره شد، کبائر دو قسم میشه. حالا اجازه فرمایید، بعد خود ایشون در جواب میفرماد اولا ما کبرا رو قبول نداریم. حالا بر فرض ترک یک کبیره مکفره، ترک یک کبیره دیگه مکفر شد. کبرا رو قبول نداریم که کبائر مکفره بر کبائر مکفره مقدمه. ثانیاً از کجا میگید که حج مکفره؟ همین اشکال آقای دبا، همین رو خواستید بفرمایید دیگه. صغرا درش اشکاله که این اشکالش هم واضحه. بعد میفرمان راه دوم احدهما فی اداد ما بنی علیه الاسلام. بگیم آقا حج بنی علیه الاسلامه، اما اداء الدین بنی علیه الاسلام نیست، پس از این جهت حج مقدمه. خب دیروز هم این جواب رو عرض کردیم از قول مرحوم والدمون، ایشون هم میفرمایند که ما واجبات دیگری داریم مهمتر است از اون چه که بنی علیه الاسلامه. شما ببینید توی این بنی علیه الاسلام کلمه معرفت الله آمده؟ نه، ولی از این صلات و صوم و حج و زکات و جهاد ولایت بالاتره. معرفت الله بنی علیه الاسلام، یکیش معرفت الله. معرفت الله بر انسان واجبه، نه بعد از فراق نداره دیگه. یعنی شما یکی از واجبات اونجا که میگید اول الدین معرفت الله، یکی از واجبات اینه. حالا ایشون به این مثال نزده، ممکنه مثالهای دیگه ای باشه، ممکنه مثالهای دیگه ای باشه. این دو سه، حالا اینا رو مرتب کرده مرحوم آقای شارودی، میفرماد آمدن گفتن چون اگر کسی بمیرد و حج نرود یهودی یا نصرانی مرده، اما نداریم اگر کسی اداء دین نکرد یهودی یا نصرانی مرده. میفرمایند که تشدید و تبعات ترک حج، کی میگه از ترک اداء دین اشده؟ ممکنه که ترک اداء دین یک تبعات دیگری داشته باشه و تبعات وضعی داشته باشه در دنیا و در آخرت. عرض میکنم که و راه چهارم هم این است که بگیم یکی حق الله یکی حق الناس، که قبلا این بحثشو مفصل کردیم و من عرض کردم نمیدونم آقایون در تعطیلات این کارو کردید یا نه، گفتم یه رساله ای اصلا بنویسید در تزاحم بین حق الله و حق الناس. ما مفصل بحث کردیم به حمد الله، نه دلیلی پیدا کردیم برای اینکه حق الله مقدمه، نه دلیلی پیدا کردیم برای اینکه حق الناس مقدمه. به این نتیجه رسیدیم در بعضی از موارد حق الله مقدمه، در بعضی از مواردم حق الناس. این دوتا بحث تکمیل دلیل اول و دوم بود. انشاءالله فردا دلیل سوم رو شروع میکنیم و صلی الله علیه و سلم.